是黑色是非黑色的短袖球衣。
Vabbè, io sto tenendo padre Ivan a risatem e lo anche con la casa Vian a Sabato Sova. Quanto che Dini che barze me e Madion sa mi sono talapor un robe fruce po a me e sovare che dosh befruce benna be muaggial بفروشه به مجانس، به غیر مجانس، به خود مدیون، به غیر مدیون. اگر میفروشه به مجانس، میتونه ثمن رو کمتر قرار بده از اون دین، میتونه بیشتر قرار بده، میتونه برابر قرار بده. فقط یک مورد استثناء بود، جایی که طلبی از کسی داری مکیل و موزون باشه، گندم باشه مثلا یا طلا باشه. اگر مکیل یا موزون بود و فروخت اون رو به مجانس، اونجا باید مساواف رو رعایت. اگر یک مثقال طلا طلب کاری از زید، اگر میخوای بفروشیش به طلا، باید طلای ثمن برابر باشه، اونم یک مثقال باشه، کمتر بشه زیادتر بشه رواست. و بگه یه صبر از کردیم مقتضی صحت موجوده، عموما توقف بالعقود حلال البيع، بطلان دلیل میخواد. حتی بیع و دین به دین هم که فقها فرمودن باطله، بر ما نحن فیه تطبیق نمی شد. لذا بیع و دین به معجل هم صحیح شد، طبق توضیحی داد منو شیستم. حالا اینکه فرموده و به زیادتن امقدره و نفیستن، ادامه همین مطلب یک سطح عبارت ببینید. و یا صحب و بیع و دین به زیادتن امقدرهی و نفیستن، این اگر میفروشی به مجانسش، مجانسش میتونه برابر باشه با او انظر کم بیگر، میتونه کمتر باشه، میتونه بیشتر باشه، مگر اینکه مکیل یا موزون باشه اونجا نمیشه. الا ان یکون اون دین که قراره به مجانسش معامله بشه به زیاده یا نقیصه، و ربوی باشد، یعنی مکیل یا موزون باشد. اونجا البته تعتبر المساوات. قهرن از اون صور کثیره قابل تصور یک صورت چه باطل به خاطر لزوم ربا، بقیه همه شد صحیح. این بحث تمام. ولا یلزم المدیون مطلب جدیدیه، خوب دقت کنید. اگر من صد من گندم از زید طلب دارم، خوب روی مثال توجه کن، من این صد من رو طلب دارم از زید، فروختم به امر، فرض کنید به صد دینار، به پنجاه من نخود، به مشتری میگم صد من گندمی تو ذمه فلانی دارم میفروشم به تو به پنجاه من نخود، اونم پنجاه من نخود رو به عنوان ثمن میده به من بایه، قهرن این مشتری میره سراغ مدیون که از او صد من گندم بگیره، خریده دیگه. صد من گندم من طلب داشتم از زید، مشتری از من خرید، به پنجاه من نخود که پنجاه من نخود را داد به من، حالا میره سراغ اون مدیون که از اون صد من گندم و تحویل بگیره. روایتی داریم که اگر چنین بیعی واقع شد که میشه بیع و دین به غیر المدیون به مخالف لجنسه یا حتی به مجانسه، اما به اقل یا اکثر 10 متر پارچه طلب داشتم از زید، 10 متر پارچه ای طلب دارم، فروختم به امر به 8 متر پارچه، به همون پارچه فروختم ولی به 8 متر، یا مثل مثال زدیم 100 من گندم طلب دارم فروختم به 50 من نخود. در این مثال جنس تغییر کرده، در مثال اول کمیت تغییر کرده. روایتی داریم که اگر چنین معامله واقع شد که یک از اقسام همین صوری بود که دیگه ذکر شد، وقتی که این مشتری میره سراغ مدیون، از مدیون بگیره اون چرا که این مشتری خریده بود، مدیونم به مشتری همونی رو بده که مشتری به بایع داد. یعنی مشتری به مدیون بگه تو به بایع 50 من نخود دادی، منم به تو 50 من نخود بدم، 100 من گندم نمیدم. روایتی داریم به این معنا. خب روشنه که این مطلب خلاف قاعده است. من که از شما گندم طلب داشتم 100 من، فروختم به زید به 50 من نخود، 100 من گندمی که طلب داشتم مبیع بود، او به عقد بیع میشه منتقل به مشتری. شما که گندم بدهکار بودید باید گندم رو بدید، او سمن رو که 100 من نخود بوده داده به من که بیاد شما 100 من گندم بگیر، اگر میخواستم او 50 من نخود رو باز بهش بدید که نمیمد از من بخره، دوباره همون نخود خودش گیرش بیاد. روایت خلاف قاعده است و اساساً این مطلب با ماهیت البیع سازگار نیست. ماهیت البیع جابجایی ملکیت عوضین مبیع 100 من گندم بود که میره تو ملک مشتری، 50 من نخوده که میاد تو ملک من بایع. حالا بگیم مشتری که میره 100 من گندم رو بگیره، بایع بهش بگه من همون 50 من مدیون بهش بگه تو همون 50 من نخودی رو که دادی به طلبکار من که بایع بود، من همون رو بهت میدم. این علل قاعده نیست، این با ماهیت بیع هم سازگار نیست و اساساً به نحوی این میشه بطلان بیع. روایت این رقمی داریم مخالف قواعد. قهرن روایت باید در اوج قوت باشه که بتونه چنین مدعای را ثابت کنه، چون این حرف نه اغلایی و اگر و نه مطابق با قواعد شرعیه. اگر بخواد ثابت باشه یک دلیل قوی شرعی میخواد که بتونه اوفو بالعقود و احل الله البیع و اینا رو تخصیص بزنه، برای اینا مقدم بشه، خودشو حاکم کنه. روایتی میخواد از نظر سند قوی، از نظر دلالت قوی، مورد عمل فقها، چون اگر سند و دلالت قوی باشه ولی مورد اعراض باشه باز فایده نداره، کار ازش نمیاد. مرحوم شهید اولم پسوان نمیده به این مطلب. میگه بنابر روایت محمد ابن فضیل عن ابی الحسن رضا سلام الله علیه مطلب چنینه. این که نسبت میده به روایت، اونم اسم راوی رو میاره محمد ابن فضیل. محمد ابن فضیل مشترکه بین ثقه و غیر ثقه، این مجهول میشه، بهرن سند روایت مشکل پیدا میکنه. با روایت که این رقمی نمیشه مطلب این مهمی را که خلاف ارتکاز عقلایی و خلاف قواعد مسلم شرعی در باب بیعه ثابت کنیم. لذا به روایت عمل نمی کنه شهید ثانی. می فرماید نه خیر، مشتری که میره سراغ مدیون، مدیون باید همونه رو که بایه از او طلب داشت صدبان گندم همونو بده مشتری. مشتری که مسخره نیست، که باز همونه که داده بود همونو بهش بدید. این نه عقلاییه و نه دلیل شرعی محکمی داره. روایت نظر دلالت هم توجیه میکنه. میگه روایت هم نظر دلالت حتی قابل توجیهه. حالا تا برسیم به دوتا توجیه کرد کرده. عبارت بینید. میفرماید و لازم نمی باشد ولا یلزم المدیونه. لازم نمی باشد مدیون را، مدیون که ما فی ذمته رو طلبکارش فروخته، میگه لازم نیست بر او که دفع بکند به مشتری الا همون چرا که مشتری دفع کرده به بایه، الا ما دفع از مشتری الا البایه. پس او ساله بایه چه طلبکار، الا ما دفع از مشتری الا البایه که بایه طلبکار بود. یعنی در مثالی زدیم الا پنجامن نخوض را. الا روایت محمد ابن فضیل عن ابی الحسن رضا علیه السلام که در پاشه کتاب روایت رو کامل آورده و قریب منها روایت تبی حمزه عن الباقر علیه السلام. حالا چرا روایت ابی حمزه رو نقل نکرده شهید اول؟ فرمود و انما اختصر مصنف عدد اولا بر روایت محمد ابن فضیل لأنها اسرع، او از نظر دلالت روشنتره و عمل به مضمونها از شیخ و جماعتی، شیخ طوسی و عدی، و یظهر من المصنف المیل الیه. بالاخره همینه که میگه لا یلزم علی روایته، البته قاطع نیست ولی بیمیل هم نیست. در دروس میلش به این روایت بیشتره. میگه در دروس تعبیر کرده لا معارض لها، معارضی برای این روایت نیست. البته معارض به نحو تباین و الا این خودش معارض با عمومات ادله هست، خود این معارض با عقوب العقود حلال البیعه. ولی چون تعارض به نحو اخص مطلقه، این تخصیص میزنه اگر قرار باشه روایت سند دلالتش تمام بشه. اگر سند و روایت دلالت تمام باشه، عمومات عوف بالعقود حل اللول بی تجارتا عن تراز، اینا رو تخصیص میزنه. ولی لا معارض لها این معارض به مباینه که درست در برابر این باشد ندارد. لکن المستند ضعیف، وجه ضعف رو عرض کردیم، جهالت راوی که محمد ابن فضیل و عموم الادله تدفعه. البته عموم الادله تدفع این خبر را، حتی این خبر را بعد از تضعیف روایت از حیث سند، اگر نه که خب این عموم ادله رو تخصیص میدنه، چون از حیث سند تضعیف میشه و که دیگه مرجع میشه عموم عقوب العقود حلن لون بی. عموم عقوب العقود میگه باید توی مدیون به مشتری همون صد من گندم رو بدین، نه پنجاه من نخود گوداد به بایه، باید مبیع رو بدین. شهرت عملی نیست. یظهر به عمل به مضمونه ها از شیخ و جماعتی در سرحد شهرت نمیرسه. اگر شهرت عملی باشه خب وقت از موارد متیقن جبران شهرت عملی ضعف سند را اینجاست. اگر ضعف سند از ناحیه مجهول بودن راوی باشه، روایت ضعف سندش گویا از ناحیه اینه که مرسله، یعنی راوی اصلا ذکر نشده یا مقطوع است که راوی افتاده، بخشی از روایت افتادن، یه وقت ضعف سند بر اثر اینه که راوی معلومه در رجال تضعیف داره، راوی فلانیست و در رجال تضعیف داره، و یه رقم ضعفه، این دو رقم شد. یه رقم ضعف سند به خاطر مجهول بودن راویه، مثل یه رقم عمل المشهور آیا ضعف سند را جبران می کند یا نه؟ قدر متیقن از جبران ضعف سند به وسیله عمل مشهور قدما همین جاییست که ضعف بر اثر جهالت مجهولیت راویه، مجهولیت راوی. میگن این عمل فقها توثیق عملی، دنبال این میگردید که های موثق یا نه، عمل قدما توثیق عملیه. اما اگر روایت مقطوع است یا مرسله یا معلومه که در رجال جهر داره، دیگه این توثیق عملی معنا نداره. منتها عمده اینه که فرمودن در حواشی به سرحد شهرت عملی نمیرسه عمل بین روایت، و عموم الاخبار تدفع این حدیث را، خبر را، و حملا میخواد وارد بشه در توجیه دلالی. گذر دلالت هم میشه توجیهش کرد، البته توجیهات تقریبا مخصوصا توجیه اولش، دو تا توجیه میگه، مخصوصا توجیه اولش توجیه غیر عرفیه. به اصطلاح خلاف ظاهر روایته. حالا بیان توجیه اول اینه، دقت کنید. الان ما مثال زدیم، گفتیم صد من گندم از زید من طلب دارم، میفروشم به شما، شما میخرید به پنجاه من نخود. بحث از خریدن، شما مشترید، من بایه. پنجاه من نخود میدید به من که برید از او صد من گندم رو بگیرید. بحث این توجیه اینه که در همین مثال شما از من نخریدید صد من گندم رو، ضمانت کردید، ضمانت. و بعد از ضمانت خیلی دقت کنید، چون وقت کتاب الضمان رو نخوندید دقت زیادی میخواد. و بعد از ضمانت به جای اون چه که ضمانت کردی صد من گندمه که من از فلانی طلب دارم، به من پنجاه من نخود پرداخت کردی، منم راضی شدم. حالا میرید سراغ مدیون، سراغ مضمون و ان، که از او اون چرا که ضمانت کرده اید بگیرید. میری میگی من ضمانت تو کردم پیش فلانی و پرداختم، بدهی تو حالا تو بده. خب در کتاب ضمان خواهد آمد که مضمون عمد به ضامن همونی رو میده که ضامن به مضمون له داده. مضمون لهی داریم طلبکار، مضمون عنهی داریم بدهکار، ضامن هم که معلومه. اون مدیون به این به شما میگه تو چی دادی به طلبکار من که ضمانت منو کردی؟ چون در ضمانت، پرانتز بگیم، در ضمانت خواهد آمد از نظر شیعه در ضمانت مضمون و عنه برای از ذمه میشه. همه طلب از ذمه مضمون و عنه میاد به ذمه ضامن. دیگه الان بدهکار به من ضامنه، من از او میگیرم. او البته اون ضامن اگر به اذن بدهکار ضامن شده باشه، یا بیخبر او ضامن شده، خب باید بپردازه و بعدم نمتونه بره بگیره، مخواست ضامن نشید. اگر به اذنش ضامن شدی، وقتی پرداختی به طلبکار میتونی بره ازش بگیری. اینا در کتاب ضمان مطرحه. وقتی که ضمانت کردی به اذن بدهکار و بدهیشو پرداختی به طلبکار، میره سراغ بدهکار توی ضامن که ازش بگیری، او همونی رو به تو میده که تو به طلبکار بدی، نه بیشتر نه کمتر. یا اینو نگید، اینو گفتیم نه بیشتر نه کمتر غلطه. مضمون آن بدهکار اقل الامرین از بدهی و ما دفعه الضامن الى مضمون له رو به ضامن میده. اگر من 50,000 تومان طلب کارم از زید، شما ضمانت کردید و به جای 50,000 تومان 100,000 تومان به من دادید، وقتی نمیتونید برید رو 100,000 تومان بگیرید، ما 50,000 تومان رو به شما میدید. اگر ضمانت کردید من راضی شدم که 30 تومان بدید، اونم بعدا به شما هم 30 تومان بدید، نمیتونید بگید من 50 تومان ضمانت کردم 50 تومان رو باید تو بدید، ما همون اقل الامرین رو میدید. خب این روایت رو هم کردن بر اینجا که مشتری در کار نبوده و بایعی، بلکه ضامنی در کار بوده و مضمون لهی و مضمون عنهی. خب خلاف ظاهره. و کجا روایت میکنی؟ روایت اینه، میگه رجلون اشترام نه زمینه، اشتراش کنید زمینه منم. رجلون اشترا دینن علا رجلن، مردی خرید از طلبکار دین را که بر عهده یک رجلی بود بدهکاری، اون رجل میشه بدهکار. ثم ذهب الى صاحب الدین، یعنی مدیون اون رجل، رفت سراغ او، فقال له ادفع لی مال فلانن علیکه، بده به من اون چرا که فلانی از تو طلب داره. فاینی قد اشتریته منه، من ازش خریدم پولشم دادم، حالا تو اون رو که ازت طلب داره من بده. امام جواب میده، حالا طبق نقل یدفع الیه قیمت ما دفع الی صاحب دین و بره، نمیخواد اون چرا که طلب کار از تو بهش بدی قیمت رو بده. و برع الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه، یعنی مدیونم کاملا بری میشه. تو همون 50 من نخود رو بده به این آدم خریده 100 من گندم رو، که از عهده 100 من گندم بری میشی. ما این اشترا که در دو جای روایت اومده هم میکنیم بر زمینه، و اینی قد اشترای تو بگیم ای قد زمین تو، خلاف ظاهره. لذایشون هم میگه حمله هم شده، یعنی قبول نداره. بر زمان مجازن، البته در زمان مطلب همینجوره، درست هم هست، در زمان مطلب اینجوره که اگر کسی ضمانت کرد بدهی رو برای طلبکاری، بدهی بیاد تو ذمه این ضامن، و اگر پرداخت به طلبکار و ضمانتش به اذن مدیون بود، میره سراغ مدیون، از مدیون مطالبه کنه. مدیون اقل الامرین مما کان علیه و مما دفعه و ضامن الی مضمون له، اقل الامرین رو بهش میده. خب حالا در مانحنفی اقل الامرین فرض کنید 59 قوده، 59 قوده حمل علی الزمان مجازن لشبه الزمان بالبیت فی المعاوضه. بگیم این اشترام یعنی زمینه. خب اشترا با ضمانت چه اشترافی داره، چه مشابهتی داره؟ فیلم معاوضه فیلم معاوضه در این که هر دو معاوضن، چون زمان به اذن مدیون معاوضه است، زمان البته به اذن مدیون که معاوضه است. خب این که جواب روشن، اگر قرار باشه اینجور مشابهت خب کفایت کنه که دیگه سنگ رو سنگ بند میشه. او علا فساد البیع للربا و غیره فیکون دفع معزونن فیه من البایع فی مقابل ما دفعه و یبقی الباقی لمالکه. این توجیه دوم دقت کنید، توجیه دوم چیه؟ مرحوم شهید ثانی پدر و الاغوا، و الاغوا که بعد از این توجیه و الاغوا مع صحت البیع لزوم نظرش میخواستم به روایت عمل نمی کنیم، توجیهات رو میذاریم کنار. قاعدن صحت بیع مشتری مدیون باید جمیع ما علیه رو بده به مشتری، همونی که از قبل از دیروز میگفتیم. اما توجیه دوم رو توجه کنید چیه؟ توجیه دوم اینه که حمل کنید روایت رو بر همون بیع، به زمان معناش نکنید، ولی حملش کنید بر بیع فاسد. وجه فساد مثلا ربا، لربا و غیره. حالا با مثال خوب دقت کنید، من 100 دینار، دینار که پول طلاست، بگید 10 مثقال، من 10 مثقال طلا از زید طلب داشتم، میفروشم به شما به 8 مثقال، به شما میگم 8 مثقال نقد به من بده سمن، 10 مثقال از فلانی طلب دارم، برو بگیر برای خودت. باید میشه بیع ربوی، باطله که بیع ربویه، بیع میشه باطل. حالا علی حال این بیع باطل واقع شده و شما هشت دینار میدید به من، 8 مثقال میدید به من، بعد من به شما میگم برو از اون بدهکار من 10 مثقال بگیر. خوب دقت کنید، خب خودم به شما اجازه دادم که برو از اون 10 مثقال بگیر، شما میرید سراغ او، او میتونه به شما 8 مثقال بیشتر نده. چرا؟ چون بیع شما باطل بوده. بیع ما باطل بوده. اون 8 مثقال رو هم که به او میده بابت چی به او میده؟ بابت اینکه شما 8 مثقال رو به من دادید. میگه خب این 8 مثقال به او دادی، خودش هم گفته برو بگیر این 8 مثقال. 2 مثقال رو من باید به خودش بدم، به من. میگه بی فاسد بوده، تو بی خود 8 مثقال به او دادی به عنوان سمن. او سمن حساب نمیشه. 8 مثقال که شما به من دادید، اون مشتری فرض کنید مسئله دانه، میگه تو 8 مثقال تو که به او دادی باید به پس بده. خب حالا نمیخواد پس بده، خودش گفته برو از مدیون من بگیر، تو 8 مثقال بیشتر مستحق نیست، 8 رو میده به شما، 2 مثقالشو نمیده و میتونم نده. میگه چون بیعتون باطل بوده، من باید بدهیمو بدم به طلبکارم. 8 مثقالشو میدم به تو که تو معزونی از طرف خود او، منم معزونم وقتی تو رو فرستاده، باید بدم به تو. اما 2 مثقالشو نمیدم که بدم به خود طلبکار. این توجیه دیگه که اگر مشتری میره سراغ مدیون، امام بفرماید لازم نیست مدیون جمیع ما علیه رو بده به مشتری، بلکه همونه رو بده به مشتری که مشتری داده به بایع، هم کنیم و چون اینجایی. اینم توجیه دوم. خب این توجیه دوم باز معقول تر از توجیه اوله، ولی بازم خلاف ظاهره. اولا ولو بی فاسده، ولو بی ما فاسده و شما هم که زید هم که مدیون بود به من میدونه بی من و شما باطل بود، چیکار داره به این که بی من و شما باطله؟ الان طلبکارش که منم کسی رو که شمایی فرستادم در خونش که 10 دینار رو 10 مثقال رو بگیر ازش، اون موظف همه رو بده، چیکار به بطلان بیع ما داره؟ شما به منزله وکیل منی در صورت بطلان بیع خودمون که باطل بود، به منزله وکیل منی در گرفتن اون 10 مثقال، او چه حقی داره بگه من 2 مثقالشو نمیدم که بدم به خودش؟ شما که معزونید در گرفتن، خود من گفته بودم نسبت به همش گفته بودم بیعمون که باطل بود. اگر بطلان البیع معلوم و محرزه، خب اون طرف باید هیچی رو نده به این. یا اگر میگید بالاخره وکالت دادی بهش، اذن دادی بهش، پس باید همه رو بده، چرا 8 بده؟ بعدم حمل روایت بر صورت بطلان بی خب دلیل میخواد. شاید حالا چون بحث دینار در روایت مطرحه، دینار پول طلاست، شاید ربوی بوده باطل بوده. البته این توجیه معقول به نظر میاد، معقول به نظر میاد رو این حساب که من اگر از زید 10 دینار طلب دارم، شما میایید میخرید، قهران شما که به 10 دینار نمیخرید، باید بیکارید که 10 دینار بدید به من باز بدازو بگیرید، شما به 8 دینار میخرید که نقی بکنید. بیت باطل بوده به این جهت، لذا امام فرموده توی مدیون به اون مشتری که میاد سراغت همون 8 دینار رو بده که او بیاده او به بایه، 2 دینارش رو بده به خود بایه.
بله
بله اینا هست، چون ادامه روایت داره، ته روایت داره، و فرع الذی علیه المال من جمیع ما بقیه علیه. اینا چه کار میکنید؟ برای که در این توجیه گفته میشه که مابقی رو باید نگه داری برای مالکش که طلبکاره. میفرماید و اولا یعنی حمله علا فساد البیع للربا، چون مورد مطرح در روایت بحث دیناره که ربویه داره تو روایت اشترا بله دیننه ما اشترا اشترا دینن علا رجلن ثم ذهب الى صاحب الدين، بله دینار هم نداره تو روایت. حاشیه کتاب رو واسه آورده، اشتباه از ما بود، بله اشترا دیننه بحث دینار نیست. اگر فرمود اشترا دینارن علا رجلن میشد بدهی از جنس دینار، دینار علا رجل میشه بدهی از جنس دینار، اما دیننه یه اشتباهی بود که بله؟ اصلا بحث از دینار مطرح نیست. عرض بکنیم اگر دینار باشه اون هم که میفرمایید چون بیع صرفه در یک مجلس قبض نمیشه اونم هست، اما نوعا ربویه. منی که از زید 100 دینار طلب دارم میفروشم به شما، میفروشم به همون 100 دینار، شما 100 دینار به من بدید بعد بید از اون پیچی گیرتون بیاد. قرن میفروشم به شما به 80 که شما بید از اون بگیرید 100 نست که بخونید و این بشه ربوی. حالا اجمالا اینم پس خودش یک اشکال دیگره که در روایت بحثی از قرینه و فساد بی نداریم. از کجا اینا رو میگیم؟ خب لحلا فساد بی لربا و غیر ربا، غیر ربا مثل این که فرض بکنید بی سخت بوده تو مجلس باید قبض میشده، خب نشده، فیکون و دفع و معزونن فیه من البایع. دفع کی؟ دفع مدیون، دفع مدیون به مشتری. معزونون فی هست از ناحیه بایع در مقابل ما دفع المشتری، الالبایع فی مقابل ما دفع، فی مقابل ما دفع المشتری الالبایع. و یبقى الباقی لمالکهی، و این یبقى الباقی لمالکهی این علا ذمه المدیون، این دیگه با زید روایت اصلا نمی سازه. زید روایت به صراحت داره و بره ان الذي عليه الدين من جميع ما عليه، فبرع الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه، از همش بری میشن. تو مش میگی یک باقی مالکی دو دینارشو که نداده باید نگه داره به خودم بده. لذا ایشون میگه و الاقوام مع صحت البيت، یا به روایت عمل میکنید یا عمل نمیکنید، دیگه توجیه نکنید. اگر قرار برود عمل کنید تخصیص بزنید، اگر قرار عمل نکنید خب بذارینش کنار، باید مشتری همه ما علیه رو، مدیون همه ما علیه رو بده به مشتری. لزوم و دفع جمیل و یکی بون مراعات و شروط ربا و صرف، البته اگر عوضین طلا و نقره باشه، سر به طلا و نقره است، یا ربا اگر مکیل موزون باشه. خب مشخصه اگر من 100 من گندم از زید طلب دارم نفروشم به شما به 80 من گندم، این رباست، لااقل بفرستم به 50 من نخود که ربوی نشه، هم جنس نباشه. اگر 50 مثقال طلا طلب دارم، 50 مثقال طلا طلب دارم نفروشم به 4 مثقال طلا، این هم رباست، هم به صرف باید تو مجلس قبض بشه و قهرن نمیشه. من بایع و شمای مشتری از هم جدا میشیم، شما بعدا میرید سراغ مشتری مدیون که ازش بگیرید بیع شرطی بوده در مجلس قبض نشده. یا حتی اگر بفروشن به نقره، بیع طلا و به نقره هم شرط باید تو مجلس قبض بشه. این تمام. ولو بقع از صلحن اقتفر از ثانی خواستتن. ببینید ربا اختصاص به بیع نداره، تمام معاوضات، در تمام معاوضات اگر عوضین متحد الجنسند و مکیل و موزون، مکیل یا موزون زیاده ممنوعه. در تمام معاوضات، چه صلح باشه چه بیع باشه چه هبه معوضه باشه، باطل. اگر صلح صرفیه نه بیع صرف، صرف تبدیل طلا به نقره، نقره به نقره، طلا به طلا، نقره به طلا، اینا رو میاد صرف که عوضین طلا و نقره باشه. در بیع صرف روایت داریم که شرط تقابض فی المجلس، اگر میخوای طلا رو با طلا معاوضه کنی در قالب بیع، هم باید در وزن برابر باشن، هم باید تو مجلس عقد بشن، رد و بدل بشه، اگر نه باطله. این نص خاص داره. این شرط تقابض فی المجلس در بیع صرف شرط شرعیه به اصطلاح، چون شرط شرعی نه عرفی، روایتش رو باید مقصور کنیم بر مورد خودش که بیه. در صلح صرفی دلیلی نداریم بر شرطیت تقابض فی المجلس. زن فرماید ولو وقع این عقد به عنوان صلح اقتفر از ثانی، یعنی تقابض فی المجلس شرط نیست، شروط و صرف لازم نیست رعایت بشه، او در بیع صرف به شروط خاص باید رعایت بشه، اما شروط و ربا باید رعایت بشه، او دیگه اختصاص به بیع نداره و منعش. آقای بنی هاشمی خوزه رو
Yeah, let me...